در بخش اول بحث امروز میخوایم راجع به مجمع عمومی مؤسس صحبت کنیم. مجمع عمومی مؤسس اساساً در مورد شرکت‌های سهامی عام موضوعیت پیدا می‌کنه. بنابراین ما در مورد شرکت سهامی خاص چیزی تحت عنوان مجمع عمومی مؤسس نداریم. خب قبل از اینکه مجمع عمومی مؤسس رو دعوت کنن، باید ما یک سری شرایطی رو احراز کنیم. به عنوان پیش شرط دعوت مجمع عمومی مؤسس باید چک کنیم ببینیم این قیود و شروط رعایت شده باشه. اولین شرطش اینه که خب سهامداران برای پذیرنویسی مدتی تعیین کردن. اول باید ببینیم که آیا این مهلتی که برای پذیرنویسی مشخص شده توسط سهامداران به اتمام رسیده یا نه، یا در صورتی که تمدید شده برای دوره‌ای، آیا اون دوره تمدیدی تموم شده یا خیر. پس اولین شرطش گذشتن مهلت پذیرنویسی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما هنوز در دوره پذیرنویسی قرار داریم، اساساً نمیتونیم مجمع عمومی مؤسس رو دعوت کنیم. مورد دوم اینه که مؤسسین شرکت به تعهد پذیرنویسان رسیدگی کرده باشن. یک ماه وقت دارن، یعنی بعد از اینکه پذیرنویسی انجام شد، مؤسسین یک ماه وقت دارن که به تعهدات هر کدوم از پذیرنویسان رسیدگی کنن و بررسی کنن، و در بررسیشون باید به این نتیجه برسن که تمام سرمایه‌ای که مد نظرشون بوده برای تشکیل شرکت از سوی پذیرنویسان تعهد شده و لااقل 35% پرداخت شده. پس باید مثلا اگر قرار بوده 100 میلیارد تومان یا 10 میلیارد برای شرکت جمع‌آوری کنن سرمایه، باید 10 میلیارد تومان پذیرنویسی شده باشه و 35% هم پرداخت شده. قبلا خدمتتون عرض کردیم که خود مؤسسین حداقل باید 20% سرمایه شرکت رو تعهد میکردن، 35% هم پرداخت میکردن. مابقی رو هر چقدر که مؤسسین تعهد نکرده باشن از طریق پذیرنویسی سرمایه شرکت جذب میشه. ولی خب اینجا ما باید این موضوع رو احراز کنیم که کل سرمایه‌ای که مد نظر ما برای تشکیل شرکت سهامی عام هست تعهد شده باشه. خب در وهله بعدی باید مشخص بشه که هر یک از تعهد کنندگان یا پذیرنویسان چه مقدار سهم تعهد کرده و میزان سهامش رو بهش اعلام کنن، و در نهایت همه این قیود و شروطی که خدمتون عرض کردیم اگر محقق بشه، مجمع عمومی مؤسس رو باید دعوت کنن. پس به طور خلاصه، اولا باید مهلت پذیرنویسی تموم شده باشه، به تعهدات پذیرنویسان مؤسسین رسیدگی کرده باشن و تمام سرمایه شرکت تعهد شده، 35% از این مبلغ پرداخت شده و تعداد سهام هر کدوم از سهامداران هم مشخص بشه. در نهایت نوبت میرسه به دعوت مجمع عمومی مؤسس. حالا در مجمع عمومی مؤسس علاوه بر مؤسسین، پذیرنویسان هم میتونن شرکت کنن و از طریق همون روزنامه کثیرالانتشاری که در طرح اعلامیه پذیرنویسی قید شده بود، از اون طریق میان سهامداران رو دعوت میکنن، البته در دعوتنامه باید دستور کار جلسه، تاریخ و محل تشکیل به طور دقیق قید بشه. خب برای اینکه مجمع عمومی مؤسس تشکیل بشه باید یک حد نصابی به وجود بیاد، یعنی اگر این حد نصابه به وجود نیاد اساساً امکان تشکیل جلسه هم وجود نداره که خدمتون عرض خواهیم کرد. خب میخواییم راجع به حد نصاب تشکیل مجمع عمومی مؤسس صحبت کنیم. در ماده 75 زمانی که مجمع عمومی مؤسس قرار برای اولین بار دعوت بشه، قانونگذار گفته حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت رو تعهد کرده باشن ضروریه. حالا اینجا چه ایرادی پیدا میکنه؟ اینجا گفته حضور عده‌ای از زرنویسان که نصف بیش از نصف سهام شرکت رو تعهد کردن. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه، اومد اگر ما شرکتی داشتیم که بیش از نصف سهام توسط مؤسسین تعهد شده باشه، خب اینجا به نظر میرسه عملا ما امکان تشکیل جلسه اول رو به هیچ عنوان تو همچین موردی که اکثریت سهام شرکت توسط مؤسسین تعهد شده عملا ما نخواهیم داشت. بنابراین اگر بیش از نصف پذیر نویس نباشن در عمل جلسه اول تشکیل نمیشه و باید بریم سراغ جلسات بعدی. حالا اگر به هر دلیلی مجمع جلسه اولی که دعوت کردیم به حد نصاب نرسه، ما فقط دو بار فرصت داریم که مجمع عمومی مؤسس رو تشکیل بدیم، یعنی در عمل تعداد آگهی دعوت ما از سه بار بیشتر نخواهد شد. منتها قانونگذار در جلسات بعدی مجمع اومده حد نصاب رو پایین آورده. تو جلسه اول حد نصاب بود بیش از نصف پذیره نویسان که سهام شرکت رو دارن، در جلسات دوم یا سوم اگر ضرورت داشته باشه که ما بیایم دعوت کنیم، صرفاً کافیه که لااقل یک سوم سرمایه شرکت، صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت، حالا میخواد پذیره نویس باشه یا مؤسس، حضور داشته باشن. پس حد نصاب در جلسات دوم و سوم اومد پایین تر. البته اگه دوم تشکیل بشه دیگه نوبت به سوم نمیده، ولی در هر حال عرض کردیم فقط تا سه نوبت حق دارن که مجمع عمومی مؤسس رو تشکیل بدن و اگر دیگه در جلسه سوم هم دعوت سوم هم تشکیل نشد و اکثریت لازم یعنی یک سوم حضور نداشتن، مؤسسین باید عدم تشکیل شرکت رو اعلام کنن و اینجا اداره ثبت به پذیر نویسان و سهامداران اجازه داده که به بانک مربوطه مراجعه کنن و وجوهی که سپردن اونجا مسترد کنن. خب این از بحث حد نصاب تشکیل مجمع عمومی مؤسس. اما در مورد حد نصاب تصمیم گیری، یعنی چه اکثریتی باید موافقت کنن تا اون تصمیم اتخاذ بشه، قانونگذار گفته کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضر. ببینید اینجا دو ثلث آرای حاضر یعنی هر تعداد سهامدار که البته به طور قطع از یک سوم عرض کردیم بیشتر خواهد بود، حداقل یک سوم خواهد بود، باید دو سومشون تصمیم بگیرن. در غیر این صورت تصمیم اتخاذ نمیشه. بنابراین تصمیم گیری در شرکت با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین در اون جلسه انجام میشه. و اما در مورد این که مجمع عمومی مؤسس بالاخره میخواد راجع به چی تصمیم بگیره، میخوان برن مجمع که چه موضوعاتی رو تصمیم بگیرن، صلاحیت مجمع در مواد 17 و 74 لایه اصلاح قانون تجارت بیان شده. طبق این مواد که حالا بعداً تشریح می‌کنیم، تصویب گزارش مؤسسان احراز پذیرنویسی، تصویب ارزیابی آورده غیر نقدی، تصویب مزایای خاص، تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان جزء وظایف مجمع عمومی مؤسس هست که حالا در ادامه خدمتتون اینا رو تشریح خواهیم کرد. یکی از وظایف مجمع عمومی مؤسس تصویب گزارش مؤسسان و احراز پذیرنویسی. خب مؤسسان میان یک گزارش از روند اقداماتی که در طول این مدت تهیه شده انجام شده تهیه میکنن و میارن در جلسه مجمع عمومی مؤسس قرائت میکنن. قدم اول، باید مجمع عمومی مؤسس این گزارش رو تصویب کنه و احراز کنه پذیرنویسی انجام شده. در گزارش مؤسسان باید حتما به این موضوعات اشاره بشه، اینکه تمام سرمایه شرکت تعهد شده، یعنی اینکه ما فرض کنید که 1,000,000 سهم عرضه کردیم، 1,000,000 سهم هم خریداری شده، یعنی تمام سرمایه‌ای که برای شرکت قرار بوده جمع کنیم، همه این سرمایه تعهد شده. و نکته دوم این که 35% از این مبلغ پرداخت شده، سهام هر کدوم از سهامدارم مشخص شده و به گزارش کارشناس رسمی راجع به آورده غیر نقدی هم اشاره بشه. تصویب این گزارش توسط مجمع عمومی مؤسس به مسئله قبول صحت تشکیل شرکت و عملا اومده شرکت در با تصویب این صحت اقدامات مؤسسان رو در راستای تشکیل شرکت مورد تایید قرار داده. خب در قدم بعدی وظیفه دیگر مجمع عمومی مؤسس تصویب ارزیابی آورده غیر نقدی. ببین خب عرض کردیم خدمتتون که مؤسسین میتونن به شرکت در شرکت آورده غیر نقدی داشته باشن، برخلاف پذیرنویسان که عرض کردیم تعهدشون حتما باید به صورت چی باشه؟ به صورت نقد باشه. یعنی مؤسسین امکان این که پذیرنویسان امکان این که آوردهشون به صورت غیر نقد باشه وجود نداره، اما بالعکس مؤسسین شرکت آوردهشون میتونه به صورت چی باشه؟ به صورت غیر نقدی. حالا که این آورده اومده به شرکت، باید این آورده تبدیل بشه به سهام، تبدیل بشه آورده به پول نقد، بنابراین باید ارزیابی بشه و معادلش رو تخصیص بدن به سهام اون سهامدار. بنابراین چون پذیرنویسان هم هستن، علل قاعده باید کارشناس رسمی دادگستری بیاد و آورده غیر نقدی رو ارزیابی کنه. نکته ای که اینجا قانونگذار بهش اشاره کرده اینه که مجمع عمومی مؤسس زمانی که میخواد آورده غیر نقدی رو تصویب کنه، یه گزارش کارشناسی داره که در اونجا مبلغ قید شده.
در اینجا میتونن کمتر از اون مبلغی که کارشناس برآورد کرده بیان تصویب کنن، اما به هیچ وجه حق ندارن بیش از مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری برآورد کرده بیان و برآورد کنن. نکته بعدی اینه که خود اون مؤسسی که آوردهش به رأی گذاشته شده حق رأی نداره، میتونه راجع به آورده غیر نقدی دیگران رأی بده، اما در مورد آورده خودش به هیچ وجه حق رأی نخواهد داشت. نکته بعدی اینه که در صورتی که در جلسه اول آورده غیر نقدی به تصویب نرسید، باید جلسه دوم تشکیل بشه که به فاصله کمتر از یک ماه، و باید بیش از نصف پذیر نویسان، حالا هر مقدار از سهام شرکت رو که تعهد کرده باشن، حتما باید حضور داشته باشن. نتیجه جلسه قبل هم باید تو این آگهی قید بشه. خب تا فاصله ای که جلسه دوم تشکیل بشه، دارندگان آورده غیر نقد میتونن آورده خودشون رو به وجه نقد تبدیل کنن. و اگر در جلسه دوم آورده به تصویب نرسید، یا مبلغ رو تصویب کردن اما مبلغ تصویب شده مورد قبول مؤسس نیست، اینجا عملا تعهد دارندگان آورده غیر نقد نسبت به سهام خودشون باطل میشه و در قدم اول بقیه پذیر نویسان و مؤسسین میتونن به جای اونها تعهد کنن و مبالغ لازم رو پرداخت کنن. در غیر این صورت اگر بقیه نیان جلو و ما بقیه آورده یا سرمایه مورد نیاز شرکت رو تعهد نکنن، بدین ترتیب شرکت عملا قابل تشکیل نیست و مؤسسین باید ظرف 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع مراتب و به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنن تا مرجع مصبور گواهینامه ماده 19 رو صادر، یعنی اینکه عملا امکان تشکیل شرکت وجود نداره و سهامداران و پذیر نویسان میتونن به بانکی که در اونجا پذیر نویسی انجام شده و حساب شرکت در شرف تأسیس تشکیل شده اونجا مراجعه کنند و وجوه پرداختی خودشون رو مسترد کنند. موضوع بعدی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس قرار داره، تصویب مزایای خاصه. به این دوستان، بعضی مواقع مؤسسین چون اولین افرادی هستن که شرکت رو تشکیل میدن و در حال احتمال داره تمایل داشته باشن امتیازات بیشتری برای خودشون قائل بشن، یا فرضاً خودشون رو دارای ویژگی‌های خاصی میدونن، موقعیت ویژه‌ای میدونن که بقیه سهامداران و پذیر نویسان از اون بی‌بهرن. بنابراین ممکنه برای سهامداران مزایای خاصی پیش بیاد. به عنوان مثال، مثلا یه مقدار سودی که بهشون تعلق میگیره بیشتر باشه، یا مثلا بگن اول در تقسیم سود ما اول تقسیم بشه بعد سود بقیه. مزایای اینچنین ممکنه برای خودشون در نظر بگیرن. خب در نظر گرفتن این مزایا مستلزم این هست که قبلن به این مزایا در طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیر نویسی اشاره شده باشه. چرا؟ چون باید پذیر نویسانی که میان سهام ورقه تعهد سهم رو امضا میکنن، باید بدونن که در این شرکت امتیازات ویژه‌ای قائل شدن بنابراین نمیشه این به این موضوع در این دو سند اشاره نکرد و بعد بیان برای خودشون مزایای خاصی پیش. پس باید حتما در طرح اساسنامه و طرح پذیرنویسی به مزایای خاص بعضی از مؤسسین حتما اشاره داشته باشن. مثل بحث آورده غیر نقدی، افرادی هم که ذینفع اندر این مزایا، یعنی این مزایا رو برای اونها دارن تصفیه میکنن، اونها هم حق رأی ندارن، یعنی امکان اینکه در رأی گیری شرکت کنن نیست. و خب در صورتی که در جلسه اول نتونن تصمیم بگیرن، برای جلسه دوم دعوت میشن که کمتر از یک ماه نسبت به جلسه اول تشکیل میشه. در این جلسه حداقل بیش از نصف پذیر نویسان سهام باید حاضر باشن. نکته ای که اینجا وجود داره این هست، درسته در تصویب این مزایا سهامداری که قرار این مزایا براش تصویب بشه دخالتی نداره، اما در هر حال هر گونه تغییر در این مزایا منوط به جلب رضایت صاحب سهم هست، کسی که این مزایا براش به تصویب رسیده. و اما وظیفه دیگر مجمع عمومی مؤسس تصویب اساسنامه است. خب عرض کردیم یکی از اسنادی که باید به اداره ثبت ارائه بشه طرح اساسنامه است. خب این طرح اساسنامه بعدن میاد در مجمع عمومی مؤسسین به تصویب میرسه و طرح اساسنامه تبدیل میشه به اساسنامه شرکت. سوالی که وجود داره اینه که موقعی که طرح اساسنامه در جلسه مجمع عمومی مؤسس مطرح میشه، آیا این مجمع حق اصلاح و تغییر طرح رو داره یا نه؟ خب بعضی ها میگن چون در ماده 83 قانون لای اصلاح تغییر اساسنامه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، بنابراین مجمع عمومی مؤسس چنین اصطلاحی نداره، چنین اختیاری نداره، صرفا در حد اقلات تایپی میتونه مداخله کنه. اما نظر دیگر اینه که چون از واژه در بند 2 ماده 74 صحبت از ترهیب تصویب تر اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن آمده، پس اینجا مجمع عمومی مؤسس امکان تغییر اساسنامه رو خواهد داشت. یکی دیگه از وظایف مجمع عمومی مؤسس تعیین مدیران و بازرسان شرکته که در ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایه بهش اشاره شده. خب ببین دوستان، انتخاب مدیران هر زمانی که صحبت از انتخاب مدیر میشه در شرکت های سهامی به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب میشه، اما ما اینجا هست هنوز صحبت از اولین مدیران داریم، هنوز مجمع عمومی عادی تشکیل نشده، بنابراین لازمه اداره شرکت اینه که از بین سهامداران مدیر انتخاب بشه. بنابراین اولین مدیران شرکت از طریق مجمع عمومی مؤسس انتخاب میشه و مدت مدیریتشون هم قید میشه، البته نباید از 2 سال طبق ماده 109 تجاوز کنه. خب بعد از اینکه مدیرها انتخاب میشن، خود مدیران هم باید قبول سمت کنن و از این تاریخی که اصطلاحا میگن شرکت سهامی عام تشکیل شده. شرکا، سهامداران و باید حتما پذیرنویسانی که در جلسه حضور دارن در مجمع عمومی مؤسس حتما باید روزنامه کسل و انتشاری که قرار آگهی های شرکت در اونجا به چاپ برسه تعیین کنه. البته دو تا روزنامه تعیین میشه، یکی روزنامه کسل و انتشار که توسط خود شرکت و مجامع تعیین میشه، یکی هم از طرف وزارت ارشاد. خب علل قاعده زمانی که ما اومدیم به تعهد پذیرنویسان رسیدگی کردیم و فهمیدیم که کل سرمایه شرکت تعهد شده و مبالغ لازم هم پرداخت شده، اساسنامه شرکت تصویب شده، اولین مدیران انتخاب شدن و قبول، اونجاست که میگیم شرکت تشکیل شده. بنابراین تشکیل شرکت با سهامی عام منوط به ثبت نیست، بلکه پیش از ثبت و با قبول سمت توسط مدیران شرکت چی میشه؟ تشکیل شده تلقی میشه. اما آیا خود ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها اثر حقوقی داره یا خیر؟ ببین دوستان، ما عرض کردیم که پیش از ثبت شرکت دارای شخصیت حقوقی میشه. درسته برای تشکیل شرکت ثبت شرط نیست، اما برای ادامه حیات و بقای شرکت ثبت الزامیه. به عنوان مثال، مادامی که شرکت به ثبت نرسه، صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام ممنوعه. نمیتونن مادامی که شرکت به ثبت نرسیده بیان برای سهامداران ورقه سهام یا گواهی موقت سهام صادر کنن. نکته دوم در مورد انتشار اوراق قرضه است که دو سال پس از ثبت الزام آور شده، که البته میتونیم بگیم در حال حاضر خب عذرخواهی میکنم، در مورد انتشار ورق اوراق قرضه که عرض کردیم در حال حاضر با توجه به محدودیت هایی که ایجاد شده عملا این این اختیار از شرکت های سهامی عام گرفته شده، تا بنابراین انتشار اوراق قرضه توسط شرکت های سهامی عام فعلا با محدودیت هایی مواجه است. در صورتی که شرکت ظرف 6 ماه به ثبت نرسه، به درخواست هر یک از مؤسسین یا سهامداران یا پذیرنویسان، مرجع ثبت شرکت ها آگهی موضوع ماده 19 رو صادر میکنه که حکایت از این داره که سهام شرکت ثبت نشده عرض کردیم، مادامی که به ثبت نرسه، درست شرکت تشکیل شده اما هر کدوم از سهامداران یا مؤسسین میتونن از اداره ثبت شرکت ها درخواست کنن که گواهی موضوع ماده 19 صادر بشه و بعد از اینکه صادر شد هر کسی هر وجهی به بانک پرداخت کرده میتونه از بانک بگیره. نکته ای که وجود داره اینه که حالا که در نهایت برای ادامه حیات شرکت ما گفتیم حتما باید ثبت صورت بگیره، خب پیش از ثبت آیا مؤسسین کاری هم انجام میدادن یا نه؟ میگفتیم بله، خیلی از مقدمات رو مؤسسین در همون موقعی انجام میدن که اصطلاحا شرکت در شرف تأسیس، به عنوان مثال خیلی از نیروهای انسانیشون رو، اجاره محلشون و کارهای دیگر رو در اون مقطع انجام میدن. به این خاطر که قانونگذار تلاش کرده شخصیت حقوقی ناقصی پیش از ثبت برای مؤسسین شرکت قائل بشه. و اما در مورد شرکت سهامی خاص، و این دوستان ما هفته قبل راجع به شرکت سهامی خاص هم صحبت کردیم. مهمترین تفاوتی که شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام دارد اینه که در شرکت سهامی عام دیگه ما چیزی تحت عنوان پذیره نویسی سهام نداریم و همه سرمایه شرکت باید توسط خود سهامداران تعهد بشه. سهامداران باید حداقل 35% سرمایه مورد نیاز شرکت رو به صورت نقدی واریز کنن، یا البته میتونه آورده غیر نقد هم باشه. منظور این که باید قبل از تشکیل شرکت 35% رو پرداخت کنن و مابقی رو در تعهد اونها باقی میمونه. پس مؤسسین میان با در نظر گرفتن اون مقدار سرمایه‌ای که برای تشکیل شرکت، حداقل برای تشکیل شرکت لازمه، میان جلو اساسنامه شرکت رو آماده میکنن و اظهارنامه‌ای که حکایت از این داره که کلیه سهام توسط مؤسسین تعهد شده، سرمایه شرکت 1,000,000 تومانه فرضاً، و باید تمامش در زمان تشکیل شرکت توسط مؤسسین تعهد بشه. خب و بعد از اینکه این اظهارنامه داده شد باید مدیران رو انتخاب کنن و بازرسان قبول سمت بشه و ذکر روزنامه کثیرالانتشار. این موارد که انجام بشه، شرکت سهامی خاص قبل از اینکه به ثبت برسه دارای شخصیت حقوقی خواهد بود، البته مطابق ماده 19 شرکت سهامی خاص هم باید مثل شرکت سهامی عام به ثبت برسه. اما مشکل چیه؟ مشکل مدت زمان شروع 6 ماهه که از اون به بعد ضمانت اجرای سنگین براش پیش بینی کرده است. می‌خوام ببینیم در بحث سهامی عام، چون ما پذیرنویسی رو داریم، خب مشکلی نداریم چون گفته 6 ماه عذرخواهی میکنم. در بحث شرکت های سهامی عام میخوایم ببینیم که این 6 ماه حساب از کجا نشأت میگیره. چرا؟ چون ما در مورد شرکت های سهامی خاص اون اظهارنامه‌ای که 6 ماه باید در سهامی ها ازش بگذره و بعد ظرف اون مدت ثبت کنن عملا وجود نداره. تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 اساسا منتفیه در موردش. برای میخوان ببینن که این 6 ماه از کی شروع میشه، که به نظر میسه این مدت 6 ماه باید از تاریخ تشکیل شرکت، یعنی زمانی که مدیران قبول سمت میکنن، باید به شرکت مهلت بدیم که بره خودش رو به ثبت برسونه. و نکته دیگه هم اینه که چه در شرکت سهامی عام چه در شرکت سهامی خاص، سهامداران نسبت به اقداماتی که پیش از تشکیل شرکت انجام میدن مسئولیت دارن در برابر اشخاص ثالث. در بحث بعدی میرسیم به اوراق بهادار شرکت. خب شرکت تأسیس و تشکیل شد، فرض بر اینه به ثبت رسیده. میخوایم تو این قسمت راجع به اوراق بهادار صحبت کنیم که در بند 2 ماده 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، اوراق بهادار به دو دسته سهام و اوراق قرضه تقسیم شده. اول راجع به سهام صحبت میکنیم. خب حق شریک در شرکت سهامی رو بهش میگن سهم، و ورقه ای که بیانگر حق شریک در شرکت باشه رو بهش میگن ورقه سهم. بنابراین طبق ماده 25 لایحه، اوراق سهام باید متحد و شکل و چاپی و دارای شماره و ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسا تعیین میشوند برسند و شامل این موارد باشه. روی برگه باید در نام شرکت، شماره ثبتش، مبلغ سرمایه ثبت شده و مقداری که پرداخت شده، تعیین نوع سهم، مبلغ اسمی سهم و مبلغ پرداخت شده آن به حروف و به اعداد و تعداد سهامی که هر ورقه نمایانگر آن است. یعنی ممکنه یه برگه به شما بدن، هر برگه بیانگر 10 تا سهم باشه، هر برگه بیانگر 50 تا سهم باشه. پس باید حتما قید کنن که این برگه بیانگر چه مقدار سهام است. در وهله بعدی میخوایم خدمتتون بگیم که خود ورقه سهم رو ما کی میتونیم صادر کنیم. خب ورقه سهم یا اساساً سهام شرکت های سهامی میتونه با نام یا بی نام باشه. خب برای صدور ورقه سهام با نام باید شرکت به ثبت برسه، و در صورتی که شرایط صدور ورقه سهام با نام فراهم نباشه، اصطلاحاً گواهی نامه موقت سهام با نام صادر میشه. دقیقاً مندرجاتش مثل مندرجات برگه سهم و نقل و انتقالش هم تابع نقل و انتقال سهام با نام هست. ولی چون شرکت به ثبت نرسیده، فعلا ما ورقه سهام رو نمیتونیم صادر کنیم، بلکه برگه‌ای صادر میشه تحت عنوان گواهینامه موقت سهام با نام. و زمانی که شرکت به ثبت رسید، اون موقع ما میتونیم ورقه سهام رو، سهام با نام رو صادر کنیم. و اما در مورد سهام بینام، برای صدور ورقه سهام بینام علاوه بر این که باید شرکت به ثبت برسه، باید کل مبلغ اسمی سهم هم پرداخت شده. بنابراین در برگه سهام بانام قید میشد که چه مقداری پرداخت شده، چه مقداری پرداخت نشده، اما در ورقه سهام بینام دیگه باید کلش پرداخت شده باشه. چرا؟ چون خدمتتون عرض میکنیم که نقل و انتقال سهام بینام با قبض و اقباض صورت میگیره. حتی صدور گواهینامه موقت سهم هم منوط به پرداخت مبلغ اسمی سهمه. لذا هر جایی که مادامی که کل مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشه، دیگه اون موقع برای طرف گواهینامه موقت سهم با نام صادر میکنن. چرا؟ چون تا در گواهینامه موقت سهم با نام قید میکنن که چه مقدار پرداخت شده، چه مقدار پرداخت نشده. در مورد ارزش سهم ما یک عرض کردیم قبلا خدمتتون، جلسه پیش هم به این موضوع اشاره کردیم که زمانی که صحبت از ارزش برگه سهم میشه، ما یک ارزش اسمی داریم که طبق ماده 29 در شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی سهم نباید از 1000 تومان بیشتر باشه. یعنی هر سهم حد اکثر چقدر ارزشش؟ 1000 تومان، ولی کمتر میتونه باشه، حد اکثر. ولی در شرکت‌های سهامی خاص ما محدودیتی نداریم و مبلغ اسمی سهم میتونه بیشتر از 1000 تومان هم باشه. اما خب مبلغ اسمی سهم دوستان استثمار دارن، به مرور که شرکت کار میکنه، تلاش میکنه، فعالیت میکنه، سودش رو بیشتر میکنه، ممکنه افزایش پیدا کنه ارزش سهم، که این میشه ارزش واقعی سهم. یا بالعکس ممکنه بعضی مواقع در اثر زیانهای وارده ارزش سهم کاهش پیدا کنه، که این میشه ارزش واقعی سهم. یه ارزشی هم که بعضی از شرکت‌های بورسی دارن که خب ممکنه ارزش واقعی سهم و ارزش اسمی یه چیز باشه، اما ارزش بورسی فرق کنه. چرا ممکنه فرق کنه؟ چون ارزش بورسی بیشتر از همه تحت تأثیر شرایط حاکم بر جامعه است. مثلا سایه جنگ باشه، ارزش میاد پایین. سایه جنگ وجود نداشته باشه، ارزش سهم میره بالا، نرخ دلار چقدره. بنابراین وضعیت پرتلاطم جامعه خیلی بر ارزش بورسی سهم تاثیرگذار است. ارزش دفتری هم داریم که اون مقدار میزانیه که اموال و دارایی‌های شرکت در دفاتر شرکت به ثبت خواهد رسید. در شرکت های سهامی هر سهم ممکنه خودش به اجزای کوچکتری تقسیم بشه، مثلا ممکنه قطعات 1000 تومانی سهم خودشون هم به قطعات 250 تومانی تقسیم بشه. علارغم اینکه قانون‌گذار تجزیه سهم رو پیش بینی کرده ولی نگفته که رأی گیری این دارنده هر کدوم از این بخش های یک سهم به چه ترتیبه، ولی در هر حال همه این 4 تا قطعه سهم که مثلا ممکنه تقسیم بشه فقط حق دادن یک رأی دارن و اگر هم میخوان این یک رأی رو بدن همشون باید حضور داشته باشن یا به یکدیگر وکالت جهت رأی دادن داده باشن.